بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که در میان کسانی که معتقد شدند که مبنای قانونگذاری فتوا هست، میشه از کلمات شهید سید محمد باقر صدر این استفاده رو کرد که ایشون معتقد بود هر فتوای روشمندی که بتوانه با سایر فتاوا مجموعاً یک منظومه منسجمی رو تشکیل بده، به طوری که هر کسی این مجموعه رو نگاه میکنه بگه یک مکتب اقتصادی اسلام داره، یک مکتب سیاسی داره، یک مکتب حقوقی داره، حکومت اسلامی میتونه بر اساس اون فتوا قانون وضع کنه. نهاد قانونگذار، مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای ملی، میتونه قانون رو بر اساس اون فتوا بنویسه. احساسش این است که این فتوا مشکل جامعه رو حل میکنه، این فتوا هماهنگ با سایر اجزاء اداری جامعه هست، این فتوا ضرورت زمانه ماست، این فتوا میتوانه اهداف شریعت رو جامعه عمل بپوشانه. لازم نیست فتوای ولی امر معیار باشه، لازم نیست بره سراغ فتوای اعلم، بره سراغ فتوای مشهور. برای این منظور اینکه تثبیت بشه این نظریه، به تقریرهای مختلفی مشاهده میشه، هم در کلمات خود ایشون هم در کلمات برخی از شارحان دیدگاه ایشون، گفتن به طور کلی در حوزه اعمال فردی اجتهاد و فتوای مجتهد است که حجت بین او و خداست، ولی در حوزه عمومی مجتهد یا حاکم یا فقیه مسئول اداره مطلوب جامعه و تأمین مصالح عمومی مردم هست، اونم در چارچوب مقاصد شریعت، در چارچوب اهداف حکومت. این مهم، یعنی این مسئولیت اگر بخواد به درستی انجام بگیره، این متناسب با اون مجموعه منسجمی از فتاوا امکان پذیر هست. اداره مطلوب جامعه با کنار هم نهادن مجموعه ای از فتاوایی است که از یک انسجامی با هم برخوردارن و این مجموعه میتواند نظام اقتصادی اسلام رو در عمل جامعه عمل بپوشانه، نظام حقوقی اسلام رو همینطور، نظام سیاسی اسلام رو همینطور. لزوماً فتاوای یک مجتهد ولو ولی امرم باشه این هدف رو تأمین نمی کنه، بلکه فتواها و نظریات مختلف از مجتهدان متعدد وقتی کنار هم قرار گرفت این هدف رو تأمین میکنه. بعد اضافه میکنن که بله، اگر ما در زمان حضور باشیم، این جهتش اینه، در زمان حضور وقتی ما سراغ امام معصوم میریم، اون چرا که امام معصوم میفرماید همون واقع شریعت است، همون حکمی است که خدای متعال جعل کرده، احکامی را که خدای متعال جعل کرده، اینا از انسجام کافی برخوردارن. پیغمبر و امام معصوم چون دسترسی به اون احکام واقعیه الهیه دارند، اونا وقتی یک فتوایی رو بگن همون اگر اجرا بشه اهداف شریعت رو تأمین میکنه. کنار هم وقتی نظرات پیغمبر یا امام قرار کنار هم قرار میگیرد، اهداف شریعت، اهداف حکومت، اون مجموعه منسجمی که ما ازش حرف داریم میزنیم، اون کاملا این مجموعه در این نظریات کنار هم قرار بگیره، اون منظومه منسجم رو تشکیل میده. چون اونا احکام واقعی شرعی است. نمیشه ما بگیم احکام را خدای متعال برای اداره جامعه وضع کرده برای حوزه عمومی، اینا از انسجام کافی برخوردار نیستند. ولی مسئله این است که ما در زمان غیبت دستمون از اون احکام واقعی کوتاهه. هیچ مجتهدی نمیگه که من به واقع میرسم. این که در بین امامیه شهرت پیدا کرده که امامیه مخطئه هستن، یعنی احتمال داره این فتوایی که مجتهد بهش رسیده این خلاف واقع باشه، احتمال خطا هست. این تغییر فتوایی که بعد در برای فقها اتباع میفته، این در واقع حکایت از همین خطاست. میخواد بگه اون فتوای قبلی خطا بوده، این فتوای دومی درسته. این که ایشون میفرمایند که ما باید مجموعه ای از فتاوایی را که احساس میکنیم با یکدیگر منسجمن، اینا رو کنار هم بگذاریم و مبنای اداره جامعه قرار بدیم، به خاطر این است که ما دستمون از اون احکام واقعی کوتاهه. فتاوایی که مجتهد ولو ولی امر ولو اعلم بهش میرسه، نمیتونه ادعا کنه که اینا هم احکام واقعی الهی است. بنابراین هیچ بعدی نداره که بین این فتواها انسجامی وجود نداشته باشه، هیچ بعدی نداره که این فتاوا از انسجام کافی برخوردار نباشه و مجموعه اینها نتوانه اون انتظارات ما رو از اداره جامعه برآورده بکنه. ولی اگر آمدیم گزینش کردیم این فتواها رو، فتواهای متعددی که فقیهان مختلفی صادر کردن، ما بر اساس تشخیصمون که یعنی اون کسی که میخواد جامعه رو اداره کنه، تشخیصش این است که این فتوا اگر کنار این فتوا قرار گرفت، این مشکل جامعه ما رو حل میکنه. ما اگر قانون رو بر اساس این فتوا بنویسیم، ضرورت جامعه امروز ما همینه. این در بین، لذا میگیم برید سراغ فتواهای متعددی که فقهای مختلف صادر کردن، از اینها گزینش کنید اون فتواهایی رو که فکر بکنید کنار هم قرار بگیره، یک مکتب منسجم اقتصادی اسلام رو نشون میده، مکتب منسجم حقوقی اسلام رو نشون میده. نکتهش اینه، نمیخوایم بگیم که احکام الهی از انسجام کافی با هم برخوردار نیستن، تا شما اشکال کنید که خب شما میخواید بگید که فتاوای ولی امر با یک دیگر منسجم نیستن، فتاوای اعلم اون مکتب منسجم نظامات اسلامی رو نشون نمیدن، این به خاطر این که ما مطمئن نیستیم اینا احکام واقعی باشه. چون دستمون از واقع کوتاهه، لذاست میگیم که نهاد قانونگذار بره سراغ فتوایی که احساس میکنه این فتوا مشکل جامعه رو حل میکنه. بازم نمیخوایم بگیم که این فتواهایی که از مجتهدان مختلف اخذ میکنیم کنار هم قرار میدیم، مجموعه اینها رو مبنای قانونگذاری قرار میدیم، میخوایم ادعا کنیم اینا احکام واقعی الهی است، اینو نمیخوایم بگیم. ولی میخوایم بگیم اون کسی که مسئولیت اداره جامعه رو داره، یا اون شورای فقیهانی که مسئولیت اداره جامعه رو دارن، اونا بر اساس تشخیص خودشون میگن ما اگه بخوایم جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازهای جامعه رو برآورده کنیم، خلأهای موجود رو پر کنیم، احساسمون این است که این مجموعه فتاوا این ظرفیت و قابلیت رو داره. چون نمیتونن ادعا کنن که فتواهای ما، فتوا ولی امر بگه فتوای من، اعلم بگه فتوای من، یا بگیم فتوای مشهور، مجموعه اینها اون نیازها رو الا ولابد برطرف میکنه. نه، اینجوری نیست. پس ما باید تفکیک قائل بشیم بین دو ساحت رو، یکی ساحت اجتهاد، به خصوص اجتهاد در حوزه احکام فردی، که مجتهد وقتی به یک فتوایی میرسد با مراجعه به ادله، بخواد بگه این حجت بین من و خداست، من باید به این فتوا ملتزم باشم. اگر مطابق با واقع بود فبه المراد، اگر مطابق با واقع هم نبود من معذورم. اما در حوزه اجتماعی یه وقت هست من مهم بگم که یک مجتهدیست میخواد مکتب منسجم اقتصادی اسلام رو در برابر مکاتب موجود اقتصادی نشون بده، یعنی فقط دنبال این نیست که حجت بین خود و خدایش را پیدا کند و به او ملتزم باشد، میخواد بگه اسلام مکتب اقتصادی داره مثل شهید صدر. همونطور که ایشون گفته اینجا در مقام این نیست که حجت بین خود و خدایش را پیدا کند و بهش پایبند باشه، در برای عمل خودش دنبال این نیست، میخواد مکتب اقتصادی اسلام رو عرضه کنه. اینجا لازم است او به دنبال فتاوا و نظریاتی باشد که اینا اگر کنار هم قرار گرفت نشانگر مکتب اقتصادی اسلامه. ممکنه بعضیش نظرات خودش نباشه، همونطور که شهید صدر در اقتصاد اونا میگه من برای اینکه بگم اسلام مکتب اقتصادی داره فقط نظرات اجتهادی خودم رو اینجا مبنا قرار ندادم، گاهی نظرات اجتهادی خودم رو گذاشتم کنار بر اساس نظر اجتهادی فقیه دیگری آمدم دارم استدلال میکنم تا نشون بدم اسلام مکتب اقتصادی داره. یه وقت یه گام بالاتره اون مجتهدی که به دنبال احکام الهی است در مقام اجرای احکام الهی است، میخواد بگه که شریعت میتواند جامعه را به نحو مطلوب اداره کند. اینم مثل اون کسی که میخواد مکتب منسجم اقتصادی اسلام نشون بده، اینم میخواد نشون بده که فقه و شریعت قادر بر اداره مطلوب جامعه هست. او هم نمیتواند با تحفظ و اصرار بر فتاوای خودش اینو نشون بده، چون گاهی احساس میکنه فتوای خودش گره جامعه رو حل باز نمیکنه، مشکل جامعه رو حل نمیکنه. مدیران میان مراجعه میکنن به امام میگن این فتوای شما مشکلی شده برای ما، ما با این مشکل روبرو هستیم، اگه بخوایم به فتوای شما عمل کنیم این مشکل حل نمیشه. امام ارجاع میده میگه برید سراغ یک مجتهد دیگری، ارجاع میده به یک مجتهد دیگری. این نشون میده اون کسی که در مقام رهبری جامعه است، در مقام اعمال ولایته، او یه مسئولیتی فراتر از این را دارد که من حجت بین خود و خدایم را پیدا کنم. این مسئولیت فراتری که او دارد این اقتضا میکند که اگه لازم شد بره سراغ فتاوای دیگه، اگه لازم شد نظریات دیگر را اخذ بکنه و مبنای قانونگذاری قرار بده تا بشه جامعه رو به نحو مطلوب اداره کرد. این در واقع تقریری است که از این دیدگاه صورت گرفته که نشون بده که این در واقع دو بحث است. یه بحث از ما دنبال فتوا و دنبال حجت بین خود و خدامون هستیم، گاهی به دنبال این هستیم که اون مکتب منسجم اقتصادی یا سیاسی یا حقوقی یا فرهنگی اسلام رو نشون بدیم. این یک ساحت دیگری است. یه بحث از دنبال این هستیم که بگیم شریعت اسلامی میتواند جامعه را اداره کند، مسئولیت اداره جامعه رو بر عهده داریم، مسئولیت داریم که مصالح عمومی جامعه رو تأمین کنیم، منافع ملی رو فراهم بکنیم و در واقع ازش دفاع بکنیم. چه بسا این اختیارات گسترده ای که در فقه برای حاکم به رسمیت شناخته شده این در همین راستا باشه. این که شما بینید شارع یه حکم ثابتی جعل کرده در این حال گفته اختیار با حاکمه، گفته که شما در جنگ میتونید اسیر بگیرید همونطور که دشمن شما از شما اسیر میگیره، ولی این حاکم است که با این اسیر چگونه رفتار بکنه. این که حوزه متغیرات را به طور کلی به حاکم سپردن، این شاید مؤیدی بر این معنا باشه که او دستش باز باشه دستش باز باشه در امور احکام ثابت سر جای خودش، ولی در احکام متغیر دست او باز است که بتوانه از این ظرفیتی که در شریعت اسلامی وجود داره بتونه از این ظرفیت استفاده کنه و جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنه. یه موقع پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میگه هر اسیری به 10 تا مسلمون سواد یاد بده آزادش میکنیم. اصلا توی فقه ما همچین چیزی نیست که اسیر وقتی میاد شما مثلا اونی که حالا تو آیه قرآن هست یا منت بگذار آزادش کن، یا فدیه بگیر آزادش کن، یا به بردگی بگیرش، چنانچه اون زمان مرسوم بوده. پیغمبر با اختیاراتی که داره میگه که امروز نیازی که من احساس میکنم برای جامعه اسلامی اینه که مسلمان ها باید باسواد بشن. مسلمان بی سواد الان به درد نمیخوره. میگه هر اسیری که به 10 تا مسلمان سواد یاد بده آزاد میشه. خب این پیغمبر از اختیارات حکومتی خودش استفاده میکنه و این قانون رو وضع میکنه، میگه در رفتار با اسرا ما این کارو میکنیم. در یه مقطع دیگری مثلا پیغمبر اکرم به مسلمان ها مشورت میکنه نسبت به آزادی یه کسی که یه تعلق خاطری به او داشته، یه خدماتی قبلا انجام داده بوده، رضایت اونها رو میگیره و او رو آزاد میکنه. این اختیاراتی که به حاکم سپرده شده در سراسر فقه، این که به حاکم اختیار این داده شده که در صورت نیاز مالیات جلب کنه، غیر از اون مالیات های ثابت شرعی امیرالمومنین بر عصب مالیات میبنده، این که اختیارات گسترده‌ای به حاکم سپرده شده در شریعت اسلامی، این شاید شاهدی بر این معنا باشه که حاکم مسئولیت اصلیش تأمین مصالح عمومی جامعه است، تحقق اهداف شریعت، برقراری عدالت، ایجاد تعادل و توازن اجتماعی است، جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه است. او در این راستا وقتی میخواد قانون وضع بکنه احساسش این است که با فتوای خودش نمیتونه این هدف رو تأمین کنه، باید به فتوای مثلا یک مجتهد دیگری مراجعه کنه. قانونی که میخواد وضع بکنه احساسش اینه باید قانونی وضع کند که این مشکل رو حل بکنه، و این قانون با این فتوا وضع نمیشه، در واقع با این فتوا اگر وضع بشه این مشکل رو حل نمیکنه. این یک نکته. نکته بعدی این است که اونی که اصل است برای حاکم و برای زمامدار تحقق اهداف شریعت است، یعنی تکلیف دائمی او این است، ولی انتخاب این فتوا یا انتخاب اون فتوا، وضع این قانون یا وضع اون قانون، این تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی است. ممکن از یه روز با فتوای کراهت احتکار مشکل حل بشه، در یه شرایطی با فتوای حرمت احتکار مشکل جامعه را بشه حل کرد، در یه شرایطی سپردن مناسبات بین اقشار مختلف جامعه به خودشون مشکل رو حل بکنه و هیچ مشکلی ایجاد نشه در جامعه، و گاهی باید دخالت بکنه، یه تعهداتی رو بر عهده کارفرما بگذاره، تعهداتی رو بر عهده کارگر بگذاره تا بتونه این توازن رو برقرار کنه، مناسبات بین اقشار مختلف جامعه رو بر اساس عدالت تنظیم بکنه. شاید اون جمله‌ای هم که در اون کتاب البیع امام بود که الاسلام هو الحکومه والاحکام مطلوباتون بالعرض، برای تحقق عدالت اجتماعی، عدالت، این بشه یه چنین چیز رو از اون جمله هم برداشت کرد که وظیفه حکومت برقراری عدالته، برقراری نظم و امنیته، دفاع از حقوق مردمه. در زمان حضور، حتی در زمان حضور، پیغمبر و امام گاهی برای دفاع از حقوق مردم، پیغمبر میگفت برو درختشو بکن بنداز دور. یعنی برخلاف احکام ثابت شریعت، برخلاف قاعده سلطنت، سلطنت بر اموال و نفوس، پیغمبر فرمود برو درختشو بکن بنداز دور، چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پیغمبر هم احساس میکنه گاهی در یه شرایطی برای دفاع از حقوق مردم باید یه قانونی وضع بکنه که این قانون چه بسا در چارچوب اون احکام فرعیه نیست. خب پیغمبرش وقتی یه چنین اختیاری رو داره با احاطه‌ای که به احکام واقعی الهی داره، خب شما در عصر غیبت باید به طریق اولا بگید که حاکمی که ازش انتظار دارید عدالت رو در جامعه برقرار کنه به احکام واقعی هم دسترسی نداره، او باید بتوانه بر اساس نظریات دیگران، بر اساس فتواهای دیگر بتونه قانون وضع کنه و جامعه رو اداره بکنه. نکته دیگری که باز در اینجا قابل توجه هست این است که حاکم برای تأمین مصالح عمومی جامعه مخصوصا در زندگی های امروزی به تشخیص کارشناسان اعتماد میکنه. در واقع اگر این سوال پیش بیاد که آیا حاکم بر اساس تشخیص شخصی خودش میره مثلا فتوای فلان مجتهد رو اخذ میکند و مبنای قانونگذاری قرار میده، یا نه اینجا جای نظر کارشناسی کارشناسان هست. کارشناسان اقتصادی میگن که امروز اگه بخواد این مشکل حل بشه باید یه چنین قانونی وضع بشه، باید چنین فتوایی مبنا قرار بگیرد. کارشناسان میگن اگر میخواد جلوی قحطی رو بگیرید باید احتکار رو 100% ممنوع کنید، هیچ استثنایی وجود نداشته باشه. این نظر کارشناسه، میگه باید فتوایی معیار باشه که بگه احتکار 100% حرامه، چه کالاهای اساسی چه کالاهای غیر اساسی. لذا شما میبینید مدیران جامعه میرن سراغ امام میگن این فتوای شما امروز معضل ما را حل نمیکنه. امام میگه برید سراغ فتوای دیگری، برید سراغ سوال میکنه فتوای کی مسئله را حل میکنه، میگن فتوای فلانی، میگه برید به فتوای فلانی عمل بکنید. یعنی تشخیص این که کدام فتوا امروز نیاز جامعه رو برآورده میکنه، کدام تشخیص اون فتوای حالا کارآمد یا فتوای هماهنگ با اهداف شریعت، فتوایی که بتونه ضرورت جامعه امروز ما رو برآورده کنه، نیاز امروز جامعه رو برآورده کنه، منافع ملی ما رو تأمین بکنه، این با کارشناسانه. اگر اون کسی که مسئولیت اداره جامعه رو داره میگیم او در واقع فتوا رو انتخاب میکنه، او بدون نظر کارشناسان این کار رو نمیکنه. در واقع مرجع تصمیم گیری او کارشناسانه، مرجع تصمیم گیری او کارشناسانه. مثلا اگر کارشناسان امروزه به این رسیدن که ما اگر بخوایم در برابر دشمن بازدارندگی داشته باشیم باید مثلا فرض کنید بمب اتم داشته باشیم، به ما مثال عرض میکنم، اینجا اگر واقعا کارشناسان نظامی، کارشناسان سیاسی، اون کسانی که دنیا رو خوب میشناسن، اون کسانی که تجربه دارن و تجربه کشورهای مختلف رو میدانن، با مناسبات بین المللی کاملا آشنا هستن، اگر اونها به این نتیجه رسیدن ولو فتوای ولی امر این باشه که تولید سلاح هسته‌ای حرامه، اینجا باید ارجاع بده به یک فتوای دیگری که میگه تولید سلاح هسته‌ای تولیدش و نگهداریش مجازه ولو استفادهش مجاز نباشه. در دنیای امروز مخصوصا اداره جوامع پیچیده و دفاع از کیان کشور اسلامی، دفاع از حیثیت مسلمانان در برابر دنیای زور و قلدری، گاهی مسئولان و دولت مردان و کارشناسان رو به این نتیجه میرساند که ما اگر بخوایم از موجودیت خودمون دفاع کنیم باید این سلاح رو مثلا داشته باشیم، باید این ابزارها رو تهیه کنیم، باید مثلا این هواپیماها رو بتونیم خریداری بکنیم. اینجا اگر یک فتوایی ولو فتوای ولی امر مانع هست، هیچ منعی وجود نداره به فتوای دیگری مراجعه بکنن. اینم یک نکته است که باید در این راستا بهش توجه کرد. یه شاهدی رو برخی از شارحان دیدگاه شیخ صدر بهش اشاره کردن، گفتن این یه امر متعارفی در دنیا هست، حتی اختصاص به ما نداره. میگن امروزه در بعضی از کشورهای اسلامی که مثلا مذهب حنفی دارن یا مذهب شافعی دارن، رسیدن به این که، یعنی کارشناسان امور اجتماعی و خانوادگی، رسیدن به این نتیجه که اگر بخوان جلوی آمار رو به افزایش طلاق رو بگیرند، باید برن فتوای فقهای شیعه رو مبنای قانونگذاری قرار بدن، چون فتوای علمای اهل سنت این است که اگر یه زوجی در یک مجلس سه بار، در واقع چون سه طلاقه اگر شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه، اگر در تل مجلس سه بار گفت که طلقتو، این در واقع زنش دیگه قابل رجوع نیست. دیدن این باعث میشه که مردها در عصبانیت ممکنه فل مجلس سه بار این کلمه رو به کار ببرن و دیگه نتوانن به این همسرشون رجوع کنن. احساس، یعنی دیدن به لحاظ آماری این نوع طلاق ها افزایش پیدا کرده. آمدن گفتن که سه بار گفتن مثلا طلقتو یا امثال اینها در فیلم، این کفایت نمی کنه. ما فتوای شیعه رو اینجا معیار قرار میدیم برای قانون گذاری و تو قانون می نویسیم که سه بار طلاق در صورتی محقق می شود که در سه مجلس جداگانه این اتفاق افتاده باشه. بخوان جلوی آمار افزایش طلاق رو بگیرن، لااقل طلاقهایی که به این صورت انجام میگیره جلوی این رو بگیرن، آمار طلاق رو افزایش بدن. میگن حتی در بعضی از کشورهای اسلامی احساس کردن اگه بخوان این معضل اجتماعی رو حل کنن بر اساس فتوای خودشون نمیتونن، باید برن سراغ فتوای، حالا ما که در دایره فتوای شیعیان داریم میگیم، اونا از این هم فراتر رفتن، به خاطر اینکه مسئله اداری جامعه یک مسئله دیگری است غیر از عمل به یک فتوایی که حجت بین من و خدا باشه. خب بر این اساس، حالا ایشون جرأت نکرده این رو بگه، ولی اگر یک کسی بیاد بگه که حتی امروز اگر جامعه اسلامی، همین جامعه شیعی، ما احساس کردیم که بر اساس نظریه‌ای که در بین امامیه رایج هست ما نمیتونیم این معضل رو حل کنیم، چه بسا وقتی میگردیم در بین فقهای شیعه فتوایی پیدا نمی کنیم که این معضل را بتواند حل کند. اگه لازم شد به فتوای یک فقیه مثلا اهل سنت مراجعه بکنیم. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، الان فتوای رایج و فتوای مشهور نزد فقهای این است که اگر کسی دین خودش را رها کرد مرتد میشه، ولو بر اثر شبهه‌ای که براش پیش آمده، سوال براش پیش آمده، شبهه براش پیش آمده، دین اسلام رو گذاشته کنار، این مرتد، احکام ارتداد برش جاری میشه. خب اگر حکومت احساس کرد که به خاطر افزایش شبهات در ذهن جوانها این به وفور اتفاق افتاده، در افکار عمومی جوانها و نوجوانها دچار در اثر امواج شبهاتی که امروزه سرازیر میشه بر ذهن و روان جوانها، اینا رو تحت تاثیر قرار بده داده و اینها اجالتا دینشون رو گذاشتن کنار، میگن ما باید بریم مثلا تحقیق بکنیم، دیده اگر الان بخواد حکم ارتداد برای همه اینها صادر بکنه، این اصلا موجب وهن دینه. اینجا چه مانعی دارد که مثلا در مسئله ارتداد بره سراغ فتوایی از فتواهای اهل سنت که معتقدن اصلا مسئله ارتداد حکم حکومتی است، حکم ثابت شرعی نیست. در صدر اسلام وقتی یک جریانی به صورت سازماندهی شده راه افتاد علیه مسلمان ها، می اومدن در ظاهر مسلمان می شدن، بعد می گفتن ما رفتیم دیدیم خبری نیست، دوباره بر می گشتن که باعث تزلزل در ایمان مسلمان ها بشن و بگن ما حقانیتی در این دین ندیدیم، رفتیم مطالعه کردیم و به جایی نرسیدیم، دوباره برگشتیم به کفر خودمون. برای مقابله با این جریان سازماندهی شده این احکام شدید و غلیظ ارتداد توسط پیغمبر یا مثلا امام صادر شد، و الا اگر کسی بر اساس شبهه دینش رو فعلا کنار گذاشت موقتا، این مرتد نیست. مرتد به اون معنا این مصداق اون جریان سازماندهی شده نیست. خب ممکنه حتی حکومتی که بر اساس فقه امامیه شکل گرفته گاهی احساس کنه امروزه اگه بخواد با این معضل برخورد مواجه بشه، نمیتونه بر اساس فتوای موجود فقهای امامیه با این معضل روبرو بشه. هر روز باید ده ها حکم ارتداد صادر کنه، هر روز باید ده ها نفر رو اعدام بکنه که اینا به خاطر شبهه دست از دینشون برداشتن. میگه امروزه مصالح عمومی جامعه، حتی مصالح مذهب اقتضا میکنه مصالح این حکومت اسلامی که بر اساس فقه امامی شکل گرفته اقتضا میکنه که ما امروز قانون رو بر یا این حکم رو اصلا مسکوت بذاریم، مثل بعضی از احکامی که الان مسکوت گذاشتیم و اجرا نمیکنیم، مثل بحث رجم و امثال حتی ارتداد و امثال اینو، یا بگیم بر اساس یک فتوایی که توسط یک عالم اسلامی صادر شده و احتمال دادن که این یک حکم حکومتی باشد. احکام ارتداد احکام حکومتی است، از اون دست احکام متغیر است که تابع مصالحی است که حاکم تشخیص میدهد. البته در بین علما و فضلای شیعه هم احتمال داده شده، من رو فرض دارم میگم. فرض کنید که یه چنین نظریه علمای شیعه نداده باشن، بر اساس این حرفی که زده شده و امروز در کشورهای اسلامی حتی فتوای فقیه شیعه رو آمدن مبنای قانون گذاری قرار دادن، اگر ما هم با یک معضلی مواجه شدیم چه بسا مجاز باشیم فتوای دیگری را ولو خارج از فتوای علمای امامی مبنا قرار بدیم. اینو در حد احتمال دارم عرض میکنم. میخوام بگم که مسئله اداری جامعه مسئله است، مسئله این که من میخوام حجتی بین خود و خدایم داشته باشم یه بحث دیگری است. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که اجرای این حکم فقهی مثلا رجم یا احکام ارتداد اصلا جامعه رو متزلزل میکنه، حالا ما عناوینی داریم در فقه، مثلا موجب وهن مذهب می شود، موجب اختلال در نظام اجتماعی بشه، اگر حکومت ببینه این احکام ارتداد رو بخواد اجرا کنه، روزی ده ها جوان رو بخواد اعدام کنه، این اصلا اختلال در نظام اجتماعی پیش میاد، جامعه از هم می پاشه. مثلا امروزه برای چی مسئله قانون حجاب و عفاف رو مسکوت گذاشتن و دارن میگن اجرا نمی کنیم؟ برای این که احساس تو کردن که در جامعه امروز یعنی ظرفیتی وجود نداره. ما هم عرض کنم که مقوله اداری جامعه مسئله حکومت یه امر دیگری است، غیر از مسئله اجتهاد یک فقیهی که بخواد حکم شرعی رو استنباط کنه که حجت بین او و خدا باشه. خب اینا نکاتی است که میتونه در واقع توجیه کنه این نظریه رو، که نظریه شهید صدر رو، که ما میتونیم قانون رو بر اساس یک فتوا بنویسیم ولو فتوای اعلم و ولی امر نباشه. این بحث هنوز ادامه داره تا به یک جایی برسه انشاءالله جلسه آیه. و صلی الله علی محمد البارد.
مردم و مرد نظر قرار نداره. مثلا اگه جامعه متدین باشه این قانونی که تصویب میشه خب باعث این میشه که مردم اختلاف پیدا میکنه. ما فقط داریم از جانب نهاد قانونگذار بگم،
یعنی یکی از مؤلفه هایی که نهاد قانون گذار باید در نظر بگیره همین افکار عمومی است.
نه میخوام بگم که اگه جامعه متدین باشه بگی که من فقط میخوام به فتوای مثلا مرجع تعلیم خودم عمل بکنم، این باید اینو توی نظریاتمون مد نظر قرار بدیم، همونطور که توی نظر شورای فقهی بود. توی شورای فقهی هم از طرف قانونگذار نزاع شده بود هم از نظر مردم، ولی مثلا توی این نظر با نظر بقیه هم فقط از نظر ولی هم به بند نگاه شده. ولی هم میگه من وظیفه اداره جامعه رو دارم، باید به اون چیزی که فتوای خودم عمل بکنم. مردم دیگه اینجا نگاه نکرد.
حالا باز روی خود تأمل کرد، ممکنه یکی از ملاحظاتی باشه که برای نظریه وارد هست که از ایرادهایی که بله حالا رو فکر میکنیم که منقب نشدیم.